السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اعیاد پربرکت ماه معظم شعبان و این ماه بسیار عزیز رو به همه شما تبریک عرض میکنم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از برکات فراوان این ماه با عظمت همه ما رو بهرمند کنه، موفق بشیم انشاءالله از ظرفیت‌های معنوی این ماه برای خودسازی و برای رشد خودمون و رشد عزیزانی که با ما مرتبطند انشاءالله بیشترین استفاده رو داشته باشیم به لطف خدای متعال. خب موضوع بحث ما تربیت قوه واهمه بود که واقعیت اینه که اگر کسی وهمش، حالا که اینجا ترکیبی از وهم و خیال رو معمولا ما با عنوان عمومی قوه واهمه درباره صحبت میکنیم، اگر کسی موفق بشه مدیریت کنه و مهار کنه و برش مسلط بشه به لطف خدا متعال و اون رو طبق قواعد عقلانی تربیت کنه، راه فراوانی رو در سیر به سوی خدای متعال طی کرده و این شیطانی است که در درون ما هست و کاش که بتونیم رامش کنیم و تسلیمش کنیم. عرض به محضرتون چند پیشنهاد داشتیم حالا به عنوان قواعدی برای تربیت قوه واهمه که با شما در میون گذاشتیم. قاعده عمومی این بود که ما باید به پرورش عقلانی خودمون اهتمام داشته باشیم. برای تربیت قوه واهمه باید عقل رو پرورش داد، یه بخشیش از طریق مطالعات و آگاهی های کلانی است که ما میتونیم درباره انسان، جهان، خدای متعال، مباحث حوزه جهان بینی، مبدع، معاد و امثال اینها داشته باشیم. اندیشه های فلسفی و آگاهی های فلسفی به این معنا میتونه بسیار کمک کننده باشه. مطلب دوم تفکر بود که نسبتاً مفصل درباره صحبت کردیم. نقشی که در پرورش آگاهی ها و ترکیب مناسب اونها داره. تفکر صحیح و فراهم کردن قوت فکری یکی از بهترین راه ها برای تربیت قوه واهم است. که همینجا هم بحث نسبت فکر و ذکر رو عرض کردیم و گفتیم یک اندیشه ما وقتی با ذکر، یعنی با توجه به خدای متعال تلفیق بشه و هماهنگ بشه، فرصت پروازهای خیلی بلند رو به ما کرامت میکنه. از این طریق قوه واهمه که جز این یره و عمدتاً در صدد ابتلاء ما به جزئیات جاری زندگی، این در جایگاه خودش قرار میگیره و از اینکه بخواد مسیر کلی ما رو با اختلال‌های جدی مواجه بکنه تا حد زیادی مهار میشه. ضمن اینکه تقویت فکر و در واقع داشتن تفکر مناسب عملاً به پرورش عقلانی ما کمک میکنه. مطلب سوم این بود که تلاش کنیم همه برنامه هامون توی زندگی با تفکر آمیخته بشه. این در واقع دعوت به یک نوع خودآگاهیه اصطلاحاً. خیلی از کارهایی که ما تو زندگیمون انجام میدیم اینها قرین فکر نیست، یعنی نه فکر پیشینی داره، نه فکر همراه داره، نه فکر پسینی داره. در حالی که ما اگر بنا باشه بالاخره یک زیست مناسب و صحیحی داشته باشیم، هم باید قبل از انجام هر کاری تفکر کنیم، هم این حالت تفکر و مراقبه رو همراه با کارها و فعالیتهایی که داریم ادامه بدیم، هم بعد از انجام کار باز تفکر داشته باشیم نسبت به پیامدها، نسبت به اونچه که انجام شده. خلاصه این هم یک راهه برای تأدیب قوه واهمه و اینکه دستش رو از اینکه بخواد اختلال ایجاد کنه در مسیر سیر و سلوکمون خلاصه کوتاه کنیم. مطلب چهارم، خاطر مبارکتون باشه، بحث مدیریت ورودی ها بود. عرض کردیم شاید یکی از مهمترین کارها همین هست که ما بهداشت و یک نوع سلامت دیداری شنیداری رو در درجه اول باید برای خودمون فراهم بکنیم. این دو کانال اصلی ورودی شخصیت ماست که باید مورد خلاصه محاسبه و برنامه ریزی قرار بگیره. عرض کردیم اون چه که وارد میشه هم باید با شخصیت ما، با طبع ما تلاعم داشته باشه، هم ضوابط شرعی در حرمت و حلیت دربارش رعایت شده باشه. در این حال انتخاب کنیم و اندازه نگه داریم. این هم قاعده چهارم. قاعده پنجم عبارت بود از خلوت با خیشتن که ضرورتش رو، اهمیتش رو، تأثیری که داره در واقع تنظیم وضعیت درونی ما، این رو دربارش یه مقداری صحبت کردیم و عرض کردیم از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام سر سعادت و راز خوشبختی در همین خلوت با خیشتنه. منتها این خلوت یک خلوت برنامه ریزی شده است، یعنی هر نوع خلوتی نمیتونه طبعا پیش برنده باشه، گاهی برعکس هم عمل میکنه. بلکه نه، خلوت به همین معنا که من وجد فی نفسهی خلوتن یشتغل بها، این خلوتی است که درش برنامه ریزی، هدف گذاری وجود داره، برنامه ریزی هست، سنجش هست، انتخاب های درست وجود داره که انسان بتونه از این ظرفیت خلوت برای تنظیم و تنسیق هم شرایط درونی خودش، هم اعمالش، هم ارتباطاتش به خوبی بتونه استفاده کنه. و ضمناً اینجا بود که عرض کردیم ما اگر بخوایم به لطف خدای متعال تا حد زیادی ضبط خیال داشته باشیم و جلوی آشفتگی خیالی خودمون رو بگیریم و به نظمش بیاریم، مستلزم تمرکز هست و تمرکز با مراقبه در خلوت برای انسان فراهم میشه و اتفاق میفته که این فکر میکنم آخرین نکته بود که جلسه پیش درباره‌اش صحبت کردیم. خیلی خوب، حالا با اجازتون بریم سراغ بقیه بحث‌ها. درباره این مطالب میشه بیشتر از اینها صحبت کرد، منتها خب مغایر با طبع برنامه ماست، یعنی باعث میشه بحث‌ها خیلی طولانی بشه و یه وقتایی ممکنه ملالت بیاره برای شما. بنابراین من طبعا سعی میکنم یک انتخاب هایی داشته باشم دیگه، اون نکته های اصلی رو خدمتون یادآوری میکنم و بعد دیگه حالا خود شما انشالله دنبال میکنید. این مسئله حالا در یک کلمه تمرین تمرکز یادتون باشه فوق‌العاده پیش برنده است، یعنی کار اساسی و انتخاب مسیرهای میانبر هم محسوب میشه، یعنی توی مسیری که ما میخواییم راه رو برای ما بسیار نزدیک میکنه. میدونید دیگه راهش هم اینه، که شما در همون خلوتی که درباره صحبت کردیم، یعنی فرصتی که به خودتون میدید برای خودتون، چون ما عمدتاً فرصت همون برای دیگرانه دیگه، اما اون وقتی که ما اختصاص میدیم برای خودمون، در اون فرصت موضوعاتی رو انتخاب کنیم. حالا فعلا ما خیلی راجع به موضوعش با شما مباحثه نداریم، موضوعی رو انتخاب کنید و درباره اون موضوع تمرکز کنید، یعنی تلاش کنید که تمام توجهتون به اون موضوع باشه و در اطراف همون موضوع فکر کنید، جوانبش رو بسنجید، هر مقدار که براتون میسر بود. وقتی هم که دیدید که ذهن میخواد از اون موضوع فاصله بگیره، دوباره با حیله های درست ذهنتون رو به اون موضوع برگردونید، یعنی بهش وعده بدید و به شکلی خلاصه برنامه‌ریزی کنید که مجدداً ذهن شما متوجه همون موضوع باشه. هر مقدار که شما بتونید امتداد در واقع تمرکز رو در باره موضوع دلخواه خودتون بیشتر داشته باشید، عملاً به اون قدرت تمرکز نزدیکتر شدید. این البته ممکنه این تمرین افراد با هم فرق میکنن، ممکنه خیلی طول بکشه، درباره بعضیا نیاز دارن به زمانهای طولانی تری، بعضیا ممکنه تو زمانهای نزدیکتری به نتیجه برسن. اصل مسئله مهمه. اون موضوع هم عرض کردم، از موضوعات مبتلا به خودتون که میخواید در اطرافش فکر کنید و نمیخواید اجازه بدید به خودتون که از اون موضوع خارج بشید. نمیدونم، مثلا من 5 دقیقه میخوام راجع به فلان مسئله فکر کنم، مثلا من در ارتباط با فلان موضوع فرزندم، در ارتباط با فلان مسئله مربوط به خودم، در ارتباط با فلان موضوع اجتماعی، حتی موضوعات مثلا گاهی معنوی اخلاقی یا هر چی که باشه، مهم اینه که برای شما اون موضوع مبتلا به باشه و آگاهی های اولیه رو دربارش داشته باشید، یا آگاهی های اولیه، که این آگاهی های اولیه یا تجربه شماست یا ممکنه محصول یه مطالعه ای باشه، یعنی شما یه مقداری ممکنه راجع به اون موضوع مطالعه هم بکنید که ذهنتون آمادگی داشته باشه در اطراف او بالاخره تمرکز کنه. به این ترتیب مقدمات آماده میشه. شما باید توی جای خلوتی در یک وضعیت به اصطلاح راحتی قرار بگیرید. حالا اون وقتا بعضی از افرادی که تجربه داشتن به ما یه راه هایی رو هم آموزش میدادن، دیدیم خوبه، چیز مناسبی بود. حالا حتما منحصر به این چیزا نیست، اما اینکه شما در خلوت باشید، هیچ مزاحمت محیطی نداشته باشید، عرض به خدمتتون، یه همچی چیزی رو انشالله بشه فراهمش کرد. و توی اون فرصت که برای خودتون فراهم میکنید، در یه وضعیت راحتی هم باشید. بعضیا این وضعیت راحتشون در حالت نشسته است، بعضیا در حال اینه که مثلا دراز کشیده باشن، بعضیا ممکنه در حالت ایستاده باشه، ایناش مهم نیست، ولی نوعاً پیشنهادها اینه که شما بشینید یا در یه وضعیت ریلکسیشن راحتی مثلا دراز کشیده باشید. تنفس عمیق میگن خیلی کمک کننده است، یه چند تا نفس گرفتن عمیق. بعد روی اون موضوع مورد نظرتون ذهنتون رو جمع میکنید، تمرکز میکنید، برای خودتونم زمان بگذارید. مثلا بگید که من الان مثلا راجع به این موضوع میخوام 5 دقیقه فکر کنم، تمرکز کنم. و لازم نیست اول به خودتون زحمت بدید و زمانهای طولانی در نظر بگیرید. گاهی ممکنه کمتر از این، 3 دقیقه مثلا، شاید در شروع حتی از این کمتر، ولی با خودم عهد میکنم و قرار میگذارم که تو این فرصت که دارم به فلان موضوع فکر میکنم، ذهنم حق نداره سراغ چیز دیگه ای بره. اینجا در واقع اون اختشاشای قوه واهمه شروع میشه، تظاهرات میکنن، سر و صدا میکنن، خیلی میخوان توجه شما رو به خودشون جلب کنن، موضوعاتی که شاید تا حالا براتون اهمیت نداشته اینا رو پیش میندازن که ذهنتون رو درگیر بکنن. شما هنرتون اینه که بگید نه من الا ولا بود، من فقط فعلا راجع به فلان مسئله میخوام فکر کنم. هر وقتم که مزاحمی اومد، مزاحم رو تمرینتون اینه که نگهش میدارید. لازم نیست با خودتون بجنگید که کارتون سخت تر بشه، چون بعضی مقدار اختشاش ذهنیشون زیاده، اینجا برشون درگیری پیش میاد. این درگیری اگر دامنش طولانی بشه شما رو خسته میکنه، ممکنه به نوعی ناامید کنه یا باعث مثلا یه نوع دلسردی بشه. نخیر، شما توی اون زمان مثلا 3 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، هر مقداری که بر خودتون در نظر گرفتید که توصیه همینه که مختصر باشه و کم باشه. در اگر کسی تمرین نداشته، و بعضی از شما ممکنه استاد این بحث هم باشید، ولی کسانی که تمرین نداشتن اگه خواستن شروع کنن، از یک بالاخره زمان کوتاهی شروع میکنن. هر فکر مزاحمی که اومد طرفشون، اون فکر مزاحم رو بهش توقف میدن، نه اینکه بخوان حذفش کنن. دیدید اشاره ذهنیه دیگه، در کسری از خلاصه ثانیه هم نیست، یه اشاره ذهنیه که صبر کن بهت میرسم، یعنی من تو رو حذفت نمی کنم. فلان موضوع الان وسط ما داشتیم مثلا راجع به سیب فکر میکردیم، حالا وسطش یه مثلا فکر دیگه مثلا فرض کنید اومده سراغ ما، میخواستیم راجع به سیب فکر کنیم، راجع به زیباییش، راجع به حالتش، طرحش، انواعش و مثلا خصوصیاتی که داره، خاصیتایی که داره، همین چیزا رو گذاشته بودیم مثلا عرض میکنم دیگه. اتفاقا چیز خوبی هم هست، از جمله همین چیزاست. من میخواستم راجع به این تمرکز کنم، من میخوام مثلا به فاصله 3 دقیقه فقط و فقط به سیب فکر کنم. حتی ممکنه شما یه سیبی هم اونجا دستتون بگیرید یا جلوتون بذارید بهش هم نگاه کنید، بهتر که خود این تصویر، و اگر یک چنین چیزی ممکن باشه، خود این تصویری که جلوتون قرار میگیره خیلی به تمرکز شما هم کمک میکنه. پس با هم خودتون با خودتون قرار میگذارید و تو این فاصله فکر مزاحم هر چی که اومد فقط بهشون چیز میدید، توقف میدید و اونا رو معطلشون میکنید. همین، دعوا نکنید با خودتون. مثلا من دارم راجع به سیب فکر میکنم، الان مثلا فکر مثلا دستمال کاغذی یا آب یا الان فلان کاری که فرزندم داشته، الان فلان موضوع میاد تو ذهنم. خب دیگه این اتفاقا تمرین تمرکز همینه که شما باید فکرهای مزاحم رو، اینها رو فقط بهشون توقف بدید، بگید که باشه بهت بر میگردم، چشم، ولی فعلا کار دارم. همین که فعلا کار دارم، فعلا من باید حساب این مثلا سیبو برسم تا بعد. خب به این ترتیب در واقع میشه گفت که شما تمرین تمرکز رو شروع کردید. یادتون هم باشه چیزی که در تمرکز خیلی به شما کمک میکنه عبارت است از میزان آگاهی مورد نیازتون در اون موضوع. وقتی که انسان آگاهی هاش مفصل تر باشه، مثلا الان من 3 دقیقه میتونم فکر کنم، آگاهی هم بیشتر شد میتونم 5 دقیقه تمرکز کنم، بیشتر که شد ممکنه این به 10 دقیقه تا 1 ربع هم مثلا برسه و امثال اینا. اون کمک کننده است. ولی در این حال چون شما شروع تمرکزتونه، حتی اگر آگاهی هاتون هم مناسب باشه، توصیه نمی کنیم به مثلا بیشتر از 4-5 دقیقه. خیلی خوبه 5 دقیقه شما بتونید راجع به موضوعی تمرکز کنید، وقت باید بهتون جایزه داد، واقعا جایزه داره. یعنی یک کسی بگه آقا من میتونم 5 دقیقه فارغ از همه عالم فقط به اون موضوعی که راجبش تصمیم گرفتم فکر کنم و ذهنم کاملا روی اون نقطه متمرکز باشه. حالا اینجا یه چیزای دیگه هم میگن اونا که اهل این حرفا هستند، اونا خیلی مهم نیست، مثلا پیشنهادهای حاشیه‌ای و امثال اینا هست. اما اینکه شما در خلوت باشید، تصمیم گرفتید که خلوت درونی داشته باشید و عرض به محضر شریفتون موضوع خاصی رو هم انتخاب کردید و میخواید فقط به اون موضوع تمرکز داشته باشید و فکر بکنید، این هاست. حالا اگر موضعی که درش قرار گرفتید راحت باشه، محیطی که هستید، مثلا وضعیت دمای اونجا، اینا رو میان بی تأثیر نیست. مثلا گرمایی که کلافه کننده باشه نباشه، سرمایه آزاردهنده نباشه، سر و صداهای خیلی زیاد در مراحل اولیه، ولی مراحل پیشرفته پیشنهاد میشه تو سر و صدا این کار رو بکنیم، ولی فعلا اوائلش نه. سر و صدای مثلا آزاردهنده و منحرف کننده تو محیط نباشه. عرض به محضرتون، موقعیتی هم که انسان قرار گرفته موقعیت راحتی باشه که توی اون وضعیت قرار بگیره و انشالله این تمرین رو داشته باشه. ببخشید این کمی خروج از قاعده بحثمون بود، ولی شیوه هاییست که بالاخره کمک میکنه. اونی که من پیشنهاد اصلیم بود اون خلوت است دیگه، این خلوت با خیشتن که با تکیه بر اون جمله امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودن از سید و من وجد فی نفسه خلوتا یشتغل بها، خواستیم این توصیه رو داشته باشیم. اون خلوت رو میخوایم. عرض کردم یکی از بهترین اتفاقاتی که در اون خلوت ها میفته عبارت است از این که انسان شروع کنه به بررسی وضعیت خودش، یعنی موضوع میشید خود شما. توی چند قدم جلوتر موضوع خود شما هستید، مثلا موضوع فلان اسخایی میکنم مثلا اخلاق نامناسبه که شما احساس میکنید بهش مبتلا هستید. مثلا فرض بفهمید که من نسبت به اینکه دیگران مثلا اونایی که رقیب من هستند، حالا رقابت تو فضای خانوادگی یا تو محیط های دوستانه و امثال اینا هست، از موفقیت های اونا رنج میبرم، احساس آشفتگی پیدا میکنم که خب اینا مبادی حسادت خیلی خطرناکه، نابود کننده است تقریبا. خب این میاد تو اون خلوت ما، میشه دستور تمرکز ما. به تدریج البته عرض میکنم یه مقدار از موضوعات ساده تر شروع کنید، بعد که رفتید جلوتر به این موضوع خب کمی تمرکز کنم و چرا من ناراحت میشم از این که مثلا خواهرم یا برادرم احیانا یا یه وقتایی خدای نخواسته همسرم مثلا فلان حال خوبو داره، فلان موفقیتو داره، چرا من چندشم میشه؟ اینو بگذارید مثلا بررسیش کنید جوانه بشو. یا مثلا تو محیط همکاری همکارام یا وقت مثلا توی زمینهایی از من پیش میفتن، موفقیتی پیدا میکنن، احیانا مورد تقدیری قرار میگیرن، چرا من چندشم میشه؟ خب این حتما یه بیماری خطرناکیه. خب اینو مثلا شما میذارید دستور کار خودتون، میگید من حاضر نیستم عبور کنم از این مسئله. خب بالاخره یه عیبیه که باید ببینم اولا در چه حد من به این قضیه مبتلا هستم. از اولش تا بررسی جوانبش، میزان ابتلاء بهش، اینا میتونه دستور اون در واقع تمرکز شما و اون خلوت شما باشه. یه مدتی اگر این مسیر رو ما ادامه بدیم و به ویژه کم و کسری های سلوکی خودمون و مشکلات اخلاقی خودمون رو بیاریم در اون خلوت و اینها رو بررسی کنیم، از این بررسی ها به تدریج یادداشت برداریم برای خودمون و اونا رو جوانبش رو داشته باشیم، این کمک میکنه به خودسازی ما، یعنی پیش میبره واقعا کار ما رو تا حد زیادی پیش میبره. حالا میدونید موضوعات خیلی متنوعن که میتونن مورد بررسی در اون خلوت قرار بگیرن، موضوعاتی که بالاخره مبتلا به ما هستند و از اونجا میدونید برای ما سوال پیدا میشه برای اینکه مثلا این مشکل رو حل کنیم. یه مقدارش رو ممکنه خودمون به نتیجه برسیم، ممکنه نه، نیاز به مشورت داشته باشیم، تبدیلش میکنیم به سوالاتی که باید از اساتید بپرسیم یا احیانا به کتابی، به منبعی امینی مراجعه بکنیم و مشکل خودمون رو مورد حل و فصل قرار بدیم. بله، یه جمله هست از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، میفرماد که من وقتی که با خودم خلوت کردم دیگه داشتم کار آخرتی خودم رو آماده میکردم و دیدم خب من دیگه باید آماده بشم برای سفر آخرت و دیگه تمرکز کرده بودم رو موضوعات خودم، یه باره دیدم تو اونجا هستی، خطاب به امام حسن علیه السلام، وجد تو که بعضی، دیدم بعض از وجود من توی، بعد یه کلمه میرن بالاتر، بل وجد تو که کلی، دیدم نه تو کل ما ماجرای من هستی، بنابراین نمیتونستم نسبت به تو بی توجه باشم. که بعد نتیجهش میشه اون نامه 31 که محصول همین تأملی است که حضرت داشتن و به عنوان مجموعه پیشنهادها و بالاخره راهنمایی ها و تجربه ها در اختیار قرار میدن. قرار از این که انسان وقتی اون خلوت میره گاهی اینجوریه دیگه، مثلا راجب فرزندش، راجب همسرش، راجب پدرش، راجب مادرش، عزیزانش، دوستانش، خیلی خوبه. کاش که بالاخره این توفیق رو ما داشته باشیم از این شلوغی ها و آشفتگی های پیرامونی مقدار فاصله بگیریم. من همینجا یه جمله بهتون میگم خیلی جالبه، و اون این که اگر یه مدتی این تمرین ادامه پیدا بکنه، که البته خود این ماجرا بدونید مزاحم زیاد خواهد داشت، یعنی برای اینکه ما موفق نشیم مزاحم زیاد داره، چون اگه ما موفق بشیم خیلی کار دیگه همون پیش میره، خیلی کارا، چون خیلی از ایرادایی که ما داریم و عدم کامیابی هایی که داریم بخش عمده‌ایش محصول نداشتن این تمرکز و اختشاشات قوه واهم است. یعنی اونجا شلوغ میکنن، سر و صدا میکنن، ذهن ما رو به جای دیگه سوق میدن، عملا امکان این که بتونیم مسیر درستی رو پیش بریم در اختیار ما نمیاد. اوائلش میخوام میگم یه مقدار سختم هست، ولی به امید خدای متعال وضو بگیریم خیلی در یه شرایط مناسبی، انشالله این تمرکز رو تمرین بکنیم و این خلوت رو برای خودمون به وجود بیاریم. بعد از مدتی برکاتش رو خواهید دید. یکی از پیشنهادها که مبنای روایی هم داره و یادتون باشه ما در فصل اول تقریبا بهش پرداختیم در اون بحث قواعد عمومی، اینه که انسان قبل از خواب یه فرصت اینچنینی رو برای خودش فراهم بکنه که یه نگاهی به مسیر طی شده اون روزش، مثلا یکی از تمرکزها میتونه این باشه که موضوع فکره، که مثلا من امروز از صبح که پا شدم تا حالا چی کارا کردم، چه اتفاقاتی افتاده. این یه چیزی حدود مثلا بین 1 ربع تا مثلا 20 دقیقه وقت میخواد، که خب اون وقت شما برید جلوتر ممکنه مقدار وقت بیشتری هم ازتون بگیره، که مقدار عمیق‌تر بخواید باشید، اما نه همین شکل سطحیش، کاملا از اون لحظه بیداری اول صبح مثل یه فیلم که جلوی چشم شما میگذره شروع میکنید اون رو کاملا مرور کردن، کجا رفتم، کجا اومدم، چی دیدم، چی صحبت کردم، چه رفتاری داشتم. خب بعد میبینید بعضی از موضوعاتی که اتفاق افتاده اینها نیاز به یک بررسی داره، اونا رو جدا میکنید. مثلا توی امروز من یه برخورد مثلا بعد با فرزندم داشتم، بین من مثلا همسرم یه اتفاق نامناسبی افتاد، مثلا تو رو هم وایستادیم، یه جدلی اتفاق افتاد و همینجور چیزایی از این قبیل، خدای نخواسته رو اینجا معمولا ما کنارش میگیم. حالا این از اول صبح شروع میکنم میام، بعد مواردی رو که اتفاقی که افتاده اتفاق نامناسبی بوده، مثلا نمازم تأخیر افتاد، احیانا من همیشه نمازم طبق عهد باید اول وقت میخوندم، بعد دیدم مثلا من امروز ظهر نمازم به تأخیر افتاد، یا در گفتگو با فلان دوستم مبتلا به یه صحبتی غیبت‌گونه درباره کسی شدم مثلا احیانا، یا فلان جا یه عصبانیت غیر ضروری. اینا رو جدا میکنیم، بعد جداگانه راجع به هر کدوم از اینا ممکنه 3 تا یا 4 تا اتفاق در یک مثلا روز باشه از صبح تا پایان وقت، بعد اون موضوعات رو جداگانه شروع میکنیم دربارش فکر کردن. فکرمون هم اینه که چرا این اتفاق افتاد و عوارضش، خسارتاش، و احیانا تصمیمی که باید بگیریم. مثلا فلان برخورد رو کردیم، این برخورد نامناسب بوده، تصمیم اینه که حتما من باید برم الان عذرخواهی کنم و این رو مثلا حلالیت بخوام و باید جبرانش کنم. یا مثلا نماز که با تأخیر خونده شده، حالا تصمیم میگیرم که دیگه تکرار نشه، مثلا بعد از اینکه راجبش چون بررسی میکنم چی شد که تأخیر افتاد، اون علتشو بررسی میکنم، تو چند لحظه با بعد تصمیم میگیرم، بعد هم یه استغفار میکنم. در اون روایت نورانی این هست که فرمود شما بررسی بکنید اونجاهایی که موفقیتی داشتید خیلی برجسته، یا اونجاهایی که احیانا ناکامی یا شکستی داشتید، حالا تعبیر حسنه و سیئه است، خوبی داشتید، حسنه ای داشتید، خدا رو شکر کنید و توقع کنید که براتون بیشتر بشه، چون اونام هست دیگه، اون نقطه های مثلا روشن. اونجایی هم که احیانا سیئه ای بوده، بدی بوده، اون رو در کنارش یک استغفاری بکنیم و یه تصمیمی برای جبران و عدم تکرار. ببینید به همین ترتیب این قبل از خواب پیشنهاد میشه که حتما یه چند دقیقه انسان به این قضیه اختصاص بده. اگر یه مقدار از این دعاها و از کار و تلاوت قرآن و اینا هم که وارد شده که قبل از خواب یه مقداری هم انسان بخونه، یه فرض کنید یه رو 20 دقیقه، من مختصر میگم که قابل انجام باشه چون بیشتر بگیم معمولا نمیشه، یه مثلا یه رو 20 دقیقه به اون خودکاوی و به عبارتی میشه گفت که محاسبه اختصاص پیدا بکنه، یه رو همین جوری هم یه رو 20 دقیقه هم به اون دعاهای قبل از خواب که دیدید هست دیگه وارد شده، مقداری قرآن بخونیم، یه چند تا از اون دعاها رو بخونیم و بعد دیگه تمام. کلش ممکنه مثلا هر دو در کنار هم به نیم ساعت نمیرسه واقعا، ولی این نیم ساعتیه که تو گذاشتی برای خودت که اونجا خیلی برای شما پیش برندگی داره و وقتی اینو نمیذاری عملا یه خسارت بزرگ اتفاق میفته. خیلی از اشتباهاتی رو که داشتیم دوباره تکرار میشه، میتونست دیگه تکرار نشه، فردا دوباره تکرار میشه. خیلی از جبرانهایی رو که میتونستیم بکنیم ممکنه اصلا امکان جبرانش از دسترسمون خارج بشه و خیلی خسارتهای دیگه، در حالی که با همین یه نیم ساعته جلوی همین چیزا گرفته. به اضافه این که اگر قبل از خوابیدن باشه ذهن ما تنسیق میشه، مخصوصا که انسان توبه میکنه، استغفار میکنه، چند تا آیه میخونه، دقیق میفرمید خودش رو بالاخره مرتب میکنه، تر و تازه میکنه، یه خواب خوبی هم خواهد داشت. یه وقتی میخوابم یه خواب متفاوتیه که میتونه کل خواب انسان رو تبدیل به عبادت و مثلا معنویت و اینها بکنه. در هر صورت اینو دست کم نگیریم. این یک نکته. نکته دوم این که اگر انشالله خدا متعال توفیق داد و ما تونستیم این مسیر رو انشالله ادامه بدیم، زمینه حضور قلب در نماز برامون فراهم میشه. البته منحصر به این نیست، منتها یکی از راهاش همین تمرین تمرکزه. ببینید شما الان وارد نماز که میشید میگید همون اول که میگید الله اکبر، دقت کرده باشید تا پایان نماز که شاید حدودا مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه کمتر و همسال اینها باشه، و کاملا میبینید تو این فاصله ذهنتون سجا داره میره. اونا خوب اصلا از نمازتون استفاده نتونستید بکنید. یا مثلا میشینید یه 2 صفحه قرآن بخونید. دارید میخونید ولی اصلا ذهنتون توی تلاوتتون نیست. همش داره جای دیگه میره. این آشفتگیه که البته گاهی حتی تو مطالعات ما، تو درس ما، درس خوندنهای ما، همه جا رد پای خسارتاشو میشه دید. این حاصل اینه که ما در زمان خودش اول جوانیمون یا نوجوانیمون که باید این مهارت‌های خوب رو، مخصوصا مهارت تمرکز رو باید به دست می آوردیم، هیچ وقت کسی با ما کار نکرد یا توصیه نشد، خودمون اهتمام نداشتیم. یه عمر انسان خسارت می‌بینه به خاطر اینکه به وقت این کلیدهای سعادت و خوشبختی خلاصه به دستش نرسیده. لذا از جمله همینه دیگه، وارد نماز میشیم میبینیم اینا. در حالی که اگر شما یه مدتی این به اصطلاح خلوت با خیشتن رو داشته باشید و اون این محاسبه و مخصوصا اون تمرین تمرکز و ضبط خیال رو به اصطلاح اینو داشته باشید، اون وقت دیگه تو نمازتون لازم نیست با خودتون بجنگید. این تمرین شده، وارد نمازتون که شدید دیگه کاملا دارید در محضر خدای متعال اون چند لحظه رو سیر میکنید و اون چیزی هم که موضوع در واقع ذهنی شما قرار میگیره، معانی نماز، اسرار خود افعال نمازه، این چیزا میاد تو ذهنتون و میتونید از نمازتون فیض ببرید. در حالی که ماها معمولا از نمازمون خیلی بهرمون کمه. قبول میفرمایید؟ یعنی واقعا البته ممکنه شما بگید فلانی تو داری ماهارم با خودت مقایسه میکنی، از این جویر جسارت کردم اصخایی میکنم و بگم من و امثال من واقعا از نمازمون بهرمون کمه، یعنی از لحظه شروع تا پایان. حالا همینجا چون این نکته رو گفتیم، این نکته رو اضافه کنیم که یکی از چیزایی که انشالله به نماز ما کیفیت میده علاوه بر همین تمرین تمرکز که گفتیم، اینه که نماز تو مجموعه برنامه شبانه روز ما تبدیل بشه، انشالله تبدیل بشه به شاید مهمترین مسئله زندگی ما. چون میدونید ذهن ما تابع اولویت‌های ماست. چه چیزی برام مهمتره؟ اونی که میبینید تو نماز میاد سراغتون معلومه شما مهمه براتون، یا شاید اهمیتش خدای نخواسته تو اون رتبه بندی ذهنیتون ممکنه برای شما از سایر کارهاتون بیشتر باشه، اون از خود نمازتون، و در نتیجه ذهن درگیر اون میشه دیگه. حالا این اهمیت دادنه و بعد به استقبال رفتن، رعایت وقت، قبل از اینکه ما بخوایم وارد نماز بشیم یه چند لحظه ای ولو رو سجاده باشیم با این و اون حرف نزنیم. الان دیدید مثلا خود شماها، ماها، خدا بمونم، مثلا نشستیم تو نمازخونه هم هستیم، تو مسجد هم هستیم، تا آخرین لحظه داری حرف میزنی. آخه چه توقعی دارید شما که تو نمازتون آرامش داشته باشید؟ اینم منحصر به خانوما نیستا، وقتا خیال میکردن فقط خانوما حرف میزن. گاهی تو جلسات آقایون هستیم، بندم وایسادم اون جلو مثلا به عنوان امام جماعت، لابد منم پشت سر بودم قاطی اینا با اینا حرف میزدم. متهم نمیخوام بکنم، میخوام وضعیت عمومی مونه دیگه. مثلا اونجا وایسادم میبینم پشت سر حرف میزنن، حتی من دارم اقامه نمازو میگم، اذان، اقامه، اینا اون فرصت هایی است که باید سکوت محض باشه، همه فقط گوش کنن و اون کلمات اذان رو تکرار کنن. همه دارن حرف میزنن، میگن، میخندن، صحبت میکنن. حالا طبعا آقایون مبتلان، لابد خانوما هم هستن، البته شما الان میگید احتمالا خانوما ابتلاشون بیشتر، تا اون لحظه آخری حرف میزنن، بعد یه دفعه باید میزنن الله اکبر. خب معلومه که شما وصل نمیشه سیمتون، توقع نداشته باشید نمازی بشه، این بالاخره یه مقدماتی. اما اینکه انسان از قبل آماده بشه، اذان بگه، اقامه بگه، تأمل کنه، سجاده‌ای به خودش عطری بزنه، لباس خودشو مرتب بکنه، میخواد بره به دیدار خدای متعال، و بعد هم که وارد خواست وارد نماز بشه، با مؤدب، با ادب، با احترام، با تواضع، اینها باعث میشه که شما بتونید از اون لحظات نمازتون استفاده کنید. این تمرین تمرکز که عرض کردیم کمک میکنه به ما چجوری بتونیم اون قوه واهمه و خیالاتمون رو تو اون چند دقیقه نماز بتونیم بالاخره به یه شکلی مدیریت کنیم، چون این فکر مزاحم میاد، اما این فکر مزاحم رو ما چجوری میتونیم مراقبت کنیم و نگهداریش کنیم، اجازه ندیم که خلوت ما رو با خدای متعال به هم بریزه. خب الان عرض کردم شما اینجا توی تمرین تمرکز یاد میگیرید که فکرهای مزاحم رو منتظر بگذارید، هر چقدر که باشن میگید صبر کن، میگه من مهمم، اگه به من توجه نکنی مثلا فلان فایده از دستت میره یا فلان اتفاق میفته. شما باید عادت کنید که فقط بی توجه باشید به این وسوسه انگیزی هایی که برای اختلال فکری براتون پیش میاد، و بعد فکرهای مزاحم رو هم باش نجنگید. این جنگیدنه ممکنه آشفتگی بیشتری بیاره. من حتی دیدم بعضی های خودشون رو وشکون میگیرن، مثلا از این که میخوان به یه شکلی مثلا احیانا اون فکر، نه خیر، فقط کافیه منتظر بذارید. مثلا ما تو نمازیم، میگیم انشالله بعد از نماز، همین صبر کن، من تو میام الان پیشت مفصل، یک ساعتم وقت بخواد هستم، الان من کار دارم. و توی اون لحظه تمرکز هایی که انجام میدید موکول میکنید، مثلا 5 دقیقه الان وقتت تمرکز شماست، میفهمید که بعد از این 5 دقیقه من به همه شماها توجه خواهم کرد. یه مدت که تمرین میکنید میبینید این افکار دیگه نیستند اصلا. و جالبه بعد از اون فرصت، مثلا انسان بعد از نماز، نمازش که تموم شد، وقتی برمیگرده دقت کرده باشید دیگه نیستن، اصلا مهم نیستن که هیچ. چطور تو نماز ما اومدن؟ این همون وسوسه انگیزی های شیطانیه که حالا قوه واهمه ما و خیال ما بی ادب شده، ادب زیست در حضور خدای متعال رو نداره. در نتیجه ما اون فرصت خلوتمون با خدای متعال از دست میره. در حالی که به من و شما گفتن بهره‌مندی شما از نمازتون فقط به اندازه حضورتونه، فقط، بقیهش که هیچ ارزشی نداره. چقدر حاضر بودید و در حالت توجه بودید اون مقداره. بله، خب اینم به مناسبت عرض کردم، حالا یه مقدار است بحثمون خارج شد، ولی یه خروج خوبی بود به نظرم اگه شما هم تایید بفرمایید. چون میدونید هر روز که جلوی این خسارت ها گرفته بشه اون روز ارزش داره، هر روز، هر روزی که از خسارتی جلوگیری بشه. خب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. خدمتتون عرض کنم قاعده ششم، این قواعدی که میگیم جالب جهت استحضارتون، همش به نوعی با اون بحث اصلی ما که موضوع تفکر باشه مرتبطه دیگه، یعنی همش اینا مرتبطه. از جمله موضوعاتی که پیشنهاد میشه که شاید تو اون تمرکز هم بتونید انشالله به این پیشنهاد عمل کنید، من اسمشو میذارم مهندسی ذهن. البته الان شما این کلید واژه مهندسی ذهن رو پیگیری کنید از جای دیگه ای سر در میارید، کاری به اون حرفا ندارم. من ترجمه خودم رو از موضوع به شما عرض میکنم. منظورم از مهندسی ذهن چیه؟ ببینید ما با دو خزانه بزرگ مرتبطیم دائما. یک خزانه، خزانه به اصطلاح اون حافظه ماست، که حافظه ما عمدتا کاری که انجام میده اینه که هر چیزی که از طریق گوش یا از طریق چشم و سایر خدمتتون عرض کنم حواس ما وارد میشه اینا رو همه رو ذخیره میکنه، درسته؟ این میشه حافظه ما. حالا تقسیم شده حافظه نمیدونم کوتاه مدت، بلند مدت و از این حرفا، اونا به جای خودش محفوظ، من الان کاری به اون بخش ندارم. پس یه خزانه ایناست. جهت استحضارتون، هر چیزی رو که ما میبینیم یا هر صدایی رو که میشنویم این توی اون خزانه هست، منتها جلو عقب میره اهمیتش و امثال اینا کم و زیاد میشه، ولی هست، اینو یادمون باشه. تمام تجربه های زندگی ما از این طریق توی حافظه ما باقی میمونه، اینا هستن تو حافظه ما. جالبه اینجا حالا یه حرفایی هم هست که در کلمات اولیا هست، در قرآن کریم هست، که خیلی تکان دهنده است، یعنی بالاخره حفظ میشه. یه خزانه دیگه داریم که این خزانه دوم، خزانه در واقع همین قوه واهمه ماست، اونم متصله ها، این مربوط میشه به معانی. خیلی تصویرهای بیرونی نیستن، تصویرهایی است که نفس ما تولید میکنه با ترکیب و تجزیه، بفرمایید ترکیب و تجزیه و افزودنی های همون خزانه اول. اینا دیگه تولیدات نفس خود ما هست، تولیدات نفس ماست. ببینید مثلا من یه مثالشو براتون بزنم، مثال خیلی مثلا دم دستیش اینه، من امروز مثلا با حالا از همسر و اینا خیلی مثال نزنیم امروز مثلا با دوستم مواجه شدیم، با دوست همکارم مواجه شدیم، به من بی‌اعتنایی کرد. مثلا قیافش رو همچون تو هم بود با من که روبرو شد. خب ببینید تصویری که وارد ذهن شما شده همین تصویره، یه چهره مثلا کمی در هم رفته دوستتونه که این میاد میره وارد خزانه میشه. اما این شروع میشه به تفسیر شدن و معنا شدن. این کار تولید نفس ماست. یعنی نفس ما شروع میکنه به در واقع معنا پردازی در اطراف همون تصویر جزئی که وارد ذهن ما شده. یادتونه گفتم این هنر قوه واهمه ماست. اگر اون تصویر از محسوسات باشه عمدتاً کلمه خیال رو میگن، ولی ما به صورت عمومی همشو اینجا به صورت مشترک ازش استفاده میکنیم و نگرانم نیستیم. خب اما این الان تولید نفس شماست. تولید نفس شما اینجا خیلی خطرناکه، چون تحت تصرف شیطان میتونه باشه، درسته؟ اینا میاد، یعنی این تصویر یه تحلیل بهش زمیمه شد. اون تحلیل چیه؟ از من بدش اومد، چقدر متکبر بود. ببینید ایناست، این اصلا ربطی به اون تصویر نداره. این تصویر یه چهره ایست که مقدار قمال مثلا در هم رفته است، خواست فلان چیزو خودشو به رخ من بکشه، دیگه شروع میکنه. ببینید این همونه، این شروع کرده. اینجا جاییست که وقتی شما شروع میکنید شیطان میاد به کمک نفس شما، میاد به کمک همون قوه وهمیه و خیالیه شما و شروع میکنه تصویرها رو مقشوشش کردن. یعنی هی تصویرهای منفی و منفی تری رو نسبت به اون دوستتون به شما میده، میره سابقه رفاقتتون رو با او استخراج میکنه، میره تو خزانه دیگه، خزانه که هست، میره تو خزانه، فلان وقتم اینجوری بود، لابد از فلان چیزه. یعنی یه دفعه شروع میکنه تبدیل میکنه به یه تعداد بسیار زیادتری از تصویرهای مرتبط، که اینا دیگه ساخته نفس شماست. این از بیرون نیمده، که از بیرون ما فقط یه فریم داریم، یه تصویر داریم. اون تصویر قیافه مثلا گرفته و ناراحته یا مواجهه سنگین این دوست ما با من بوده، این فقط تصویر اومده. اما این تحلیل از کجا اومده؟ اینا همین قوه وهمی است، به زمیمه کمکی که شیطان میکنه، که همون یو وصل صوفی صدور ناز، این وسوسه اینجا اتفاق. خب حالا شروع میکنه این تصویرها رو اضافه میکنه. جالبه بدونید این تصویرهای تکمیلی هم همش ذخیره میشه. الان عرض منیه ما. یعنی ما اون ذخیره‌ای که داریم فقط ذخیره تصویرهایی که از طریق چشم و گوش و یا صدایی که میشنم اینا وارد نمیشه. اومد اینجا یک شروع میشه به تکثیر شدن تحت اون تسلط قوه وهمیه و با مداخله های شیطانی. این شروع میکنه اونجا به تکثیر شده. بعد شما میرید مثلا از اون یک عکس الان شما 100 تا عکس دیگه توی به اصطلاح اون خزانه وهمتون اونجا اینا چیز شده دیگه، ذخیره شده. ببینید ما به چه به روز خودمون میاریم. ببینید چی به روز خودمون میاریم. یعنی اون یه تصویر بود. علی اینجا حالا من گاهی کوتاه هم میگم، ما اون وقتی میخواستیم راجع به عکس گرفتن و اینا توضیح بدیم خیلی سخت بود، ولی وقتی فیلم اومد کار خیلی آسون تر شد. مثلا وقتی که همین دوربین های دیجیتال و همین موبایل ها و اینا هست که شما میدید در یه لحظه چه تعدادی دلتون میخواد عکس میگیرید. این تصویرها همه میرن توی اون ذخیره هستن حالا، و همین میتونه کلن حال شما رو خراب کنه. البته مقابلش هم هست، یعنی اگر به شکل مثبت هم باشه میتونه خیلی حال شما رو خوبم بکنه. حالا من طبعا مثالی که زدم بهتون اینه، حالا اینو داشته باشید. پس ما یه خزانه داری کل داریم، تو این خزانه داری کل تصویرهایی که از بیرون میاد به اضافه تصویرهایی که خودمون میسازیم روی همون تصویرها و بهش اضافه میکنیم. اضافه که میکنیم میدونید دیگه، مثلا اون مثلا این تصویر الان چیه؟ تصویر اینه که عذرخواهی میکنم این کلمه رو به کار میگیرم، مثلا میگید من حالم از فلانی به هم خورد. این ناراحتیه همون تصویرهای نفسانیه که دیگه همجوری داره اونجا تکثیر میشه و ادامه پیدا میکنه، یا حتی میره جلوتر تا مرز این که حالا بذار ببینمش این دفعه، منم دیگه این دفعه تحویلش نمیگیرم، باز داره رو همون تصویر گذاشته میشه. حتی برای آینده ارتباطتون شما دارید اونجا دیگه تصمیمات هم میگیری، اینا دیگه میاد روی محور بعدی، اما تصویرها همینجور داره اونجا انباشته میشه. خب ببینید اینجا الان اتفاقی که افتاده اینه، صحبت الان من اینه، کسانی که مهندسی ذهنی ندارن اینا مبتلا به یک ذهن آشفتن، یعنی این اولا این ورودی خروجی ها که تنظیم شده نیست، همه این چیزام که میاد در طول روز متنوع و متعدد روی میز ذهنشون هست. شما برای خانوما انسان بخواد مثال بزنه، بهترین مثال اینه، مثلا دیدید دور از جون خود شما، یا شاید شما تو مثلا نوجوانیتون شاید یه وقتی این تجربه کرد، بعضی بچه هستن هر چیزی رو که مثلا وسیله ای رو که در میارن یه گوشه ای میندازن. شما یه وقتی ممکنه با یه اتاقی مواجه بشید که هیچ چیز سر جاش نیست، کاملا آشفته است، محیط اون اتاق به هم ریخته است. این که چیزی سر جای خودش نیست و این که زیاد بود داریم، ببینید یه وقت ممکنه چیزایی سر جای خودشون هم باشن ولی زیادن، مقدارشون زیاده، وقتی زیاد که شد گنجایشش باعث میشه که باز یه مقدار آشفتگی محیطی توی اون، مثلا حدید هر کارم میکنی نمیتونی اونجور که دلت میخواد منظمش کنی. این اندازه گذاری هم خودش مهمه، یکی هم که سر هر چیز سر جاش باشه و دیگر هم که چیزای اضافه رو ما بریزیم بیرون دیگه. خب اگه مثلا یه چیزی رو مصرف کردیم این آشغالش اینجاست، این آشغال خارجش کنیم دیگه، نگذاریم همونجا باشه. نمیدونم بعضی از بچه‌ها رو دیدید مثلا تو همین مثلا تو نوجوانی اینجوریه، چون آشفتگی ذهنی دارن تو بلوغشون، بچه‌ها معمولا اینو زیاد دارن، نمیتونه، یعنی عملا شما مثلا با یه اتاقی محیطی مواجه میشید که هر چیزی یه طرف افتاده، مثلا تعجب میکنید از این به هم ریختگیه و این اوضاع و احوالی که هست. خیلی مامانا هم خیلی اذیت میشن تا این مدتی که این بالاخره شرایط به وضعیت مناسب برسه. ببینید این وضعیت شاید تعجب بکنید، وضعیت ذهن اکثر ما هست، اینو میخواستم بگم، یعنی محیط ذهنی ما تقریبا توی همچی وضعیتی، یعنی ما مبتلا به یک آشفتگی ذهنی هستیم، ذهنمون آشفته است، چون هر چیزی که از اون خزانه از این تصویرها اومده این رو هست. الان شما مثلا با کامپیوتر کار میکنید، مثلا دسکتاپ روی اون محیط صفحه شما، بعضی ها هستن که این صفحهشون خیلی بی نظمه و شلوغه، یعنی هر چیزی هست توی اون صفحه هست، نه رتبه بندی داره، نه تنسیق داره، نه جا به جایی داره، نه حذف داره، از هیچ چیز رو حذف نمی کنن همچور هست. من یه مدتی به خدمتون از کنان لپتاپی داشتم، اینو لازم شده بود بدم به یه بنده خدایی، مدتی دسته ایشون باشه، بعد که برگردوند واقعا دیوانه کننده بود، یعنی تو تمام این حتی صفحه اول، همین صفحه رو، من تعجب میکنم خب این چجوری مثلا استفاده میکرده، اینقدر این محیط آشفته است. ما ذهنمون متاسفانه اینجوریه، همه چیز توش هست، هم اون تصویرهای از بیرون اومده، همین تصویرهای خود ساخته، دیدید همجوری هست، خوب و بدش رو مچاله کرده، اینو انداختیم اونجا، اون اونجا نگه داشتیم، هیچ کدوم سر جاشون نیستن، و بعد آشغالا رو هنر به اصطلاح این پاک کردن و حالا متناسب با همین صفحه که گفتیم دیلیت کردن و امثال اینا نداریم. خب این خود این حذف کردنم یه هنریه دیگه. برای چی شما این همه رو نگه میدارید؟ چرا همین چیز رو هست تو فضای ذهنی شما؟ خب معلومه این ذهن آشفته است. ذهن آشفته میدان اولا میدان قوه وهمی است و خیالی است، خوب میتونه کارش رو پیش ببره، بیچارتون میکنه، و میدان شیطانه. یعنی کاملا شما دادی دیگه، سرزمین ذهن تو سپردی به شیطان ملعون که اونجا قشنگ جولان بده. خب از این آشفتگی استفاده میکنه، از بسیاری از این چیزایی که هستن. خب این میگه آقا الان مثلا من رفتم تو اتاقم میبینم چقدر اینجا مورچه اومده. خب شما بهش میگی که خب این مورچه ها رو شما دعوت کردی، وقتی خورده غذاهات و آشغالات رو از اتاقت ور نداشتی، عملا دعوتنامه فرستادی برای مثلا، حالا توی مثال ما برای این مورچه ها که از بیرون بیان. ولی خب این مورچه ها اومدن پر، الان الان اتاقه رو که شما وارد میشید میبینید پر از مورچه است. خب این مورچه ها بو کشیدن اومدن، همدیگر هم خبر کردن. والا ذهنمون خیلی وضعش آشفته است. یعنی شما ببینید همه چیز اینجا هست. خب این خیلیاش مربوط به این اضافه هاست. چرا شیطان میاد انقدر میره؟ به خاطر اینکه شما هنر حذف کردنه چیزایی که شیطان دوست داره رو نداشتی. یعنی تو همین مثالی که من زدم، اون تصویری که اومد تو ذهنتون و تصویری که داشتی تو میساختی، تصویر دومه. ببین فرق دوتا آدم، یکی اینه که این تصویر اومد، من 10 تا 50 تا 100 تا تصویر دیگه به صورت قوه خیالیه و وهمیه روش ساختم، ریختم توی اون محیط ذهنی. حالا شما تصور کن اینا هست، به همون مثال هایی که خدمتتون زدم. اما یه کس دیگه ایه که نه، وقتی که شروع میکنه نفس در واقع اونجا پیشنهاد دادن که آره این اینجوریه داره تفسیر میکنه، اینو میبنده، بهش اجازه نمیده. اون تصویر میده، این تصویراشو اصلاح میکنه، میگه نه اومد امروز مریض بوده، شاید من نمیدونم، شاید تو خونه براش اتفاقی افتاده بوده، از این ربطی به من نداشته. خود منم گاهی اینجوری، ببینید انصافم میده، خود منم گاهی اینجوریم، یه وقتایی شده که من ناراحتم، مثلا فرزندم، همسرم، دوستم خیال کرده من از دست او ناراحتم، من از جای دیگه ناراحت بودم. ببین سریع تصویر کن. بنابراین اون تصویر اضافه ها رو هم اجازه نمیده به تولیدش، هم اونایی رو که تولید شده همه رو همونجا حذفش میکنه. ببینید این حذف کردنه اینا چقدر کمک میکنه، و تازه براش برای اون دعا هم میکنه، آخه انشالله که براش مشکلی پیش نیمده باشه، اگه من دیدمش سعی میکنم حالش رو خوب کنم. ببینید اصلا این دوتا عالمه، این دوتا ذهن رو شما نگاه کنید، مثل همه واقعا. حالا این اگه تکرار بشه تو موضوعات مختلف و چیزی تو این ذهن سر جای خودش نباشه، طبقه بندی نداشته باشه، دسته بندی نداشته باشه، تو قفسه های مناسبی چیدمان نداشته باشه، و بعد اولویت گذاری نشده باشه، اضافه ها بیرون ریخته نشده باشه، ببینید چه داستانی پیش میاد. خیلی از ماها که موفق نمیشیم در سیر و سلوک خوب حرکت کنیم، علتش همینه که ذهنمون مهندسی شده و منظم و مرتب نیست. حالا شاید تو کتاب های سیر و سلوک بگردید، این جزء قواعد جوادی است که داره تقدیمتون میشه، اونجا شاید پیدا نکنید، بگید این تو کدوم کتابه مثلا از بزرگان ما رفتیم نبوده. حالا اشکال نداره، شما این رو، من استیاد میکنم از قرآن کریم، از کلمات و اولیاء خدا، این کلید واژه مهندسی ذهن رو هم استفاده میکنم، چون به نظرم تعبیر قشنگی، اگرچه میگم خود این کلمه الان توی استفاده هایی که میشه استفاده های دیگه هم ازش میشه، ولی منظور من دقیقا اینه، نظم بخشیه به خزانه ذهنه. اینو ما تنظیمش کنیم، اگه قفسه نداره قشنگ براش قفسه سازی کنید، تنظیم کنید، هر چیزی تو جای خودش قرار بگیره. این نظم بخشیه به پس خزانه ذهن، که گفتم دوتا خزانه هم هست با توضیحی که عرض کردیم. حتی این دوتا رو بزرگان ما بهش اعتقاد دارن و دربارش اصطلاح وضع کردن، بحثای فنی داره در علوم شناختی که ما خیلی وارد اون بخش نمیخوایم بشیم. بعدم این یکی طبقه بندیه. منظورم از طبقه بندی اولویت گذاریه، یعنی ذهن ما همیشه باید اولویت گذاری توش باشه و کسی میتونه اولویت گذاری داشته باشه که زندگیش تحت قاعده و برنامه باشه. بعد معلوم بشه برنامه مهمتر من الان چیه، اون میاد جلو. اونی که کمتر اهمیت داره میره عقبتر، اونی که باز کمتره میره توی رتبه اخر. چنان که شما مثلا یه کتابی رو که الان اصلا براتون اهمیتی دیگه نداره بخونید، توی اون قفسه بندیه میذارید مثلا یه جایی که الان اصلا باش کار ندارید، اما اون کتابی که بیشتر باش سر و کار دارید باز در دسترستر میذارید، اما یه کتابی رو کلا میذارید رو میز مطالعه‌تون. الان شما منزل ما بیارید، مثلا یه مقدار قابل توجهی کتاب رو میز من هست، کتابی کمی هم گاهی بی نظم میشه، ولی خب واقعا نوست که من باش مبتلا به هم دیگه. الان میخوام بیام برای این کلاس، باید چهار تا مطلب رو ببینم، چه کنم، با اینا کار دارم، فردا یه کلاس دیگه دارم، چند دقیقه دیگه، یا چیزای کاری. ولی یه بخشش میره تو قفسه، بعدم با اون تنسیقی که اونجا داره. پس یکی این طبقه بندیه، موضوعاته. خیلی از ماها تو زندگی، تو ذهنمون طبقه بندی نداریم، لذا گاهی موضوعات کمتر مهم یا که اصلا مهم نیستن شما میبینید رو میزه. خب اصلا نباید اینجا باشه، حتی نباید تو اون قفسه اول باشه. این میتونه خیلی متأخر از اینها باشه. چرا اینا رو تنظیم نمی کنیم و دسته بندی نمی کنیم؟ یک مسئله هم اساساً سبکسازی و پاکسازیه. خب خیلی از چیزها رو ما باید اصلا خارج کنیم. این حذف کردنه خیلی هنر مهمیه. اگرچه از خزانه نهایی و اصلی چیزی حذف نمیشه، اونا میمونه. که حالا این یه بحث خطرناکیه، این نکته که گفتم مواظبت باید کرد، چون اونجا میمونن اینا. منتها وقتی شما مثلا اگر اون تصویر یا تصویر نامطلوبی است از نگاه خدای متعال، وقتی استغفار میکنید پاش، این یه نوع پاکسازی از این محیط اصلی شخصیت شما میشه، ولو یه دورنمایی از او بمونه در اون اعماق ذهن انسان. حالا اینا خودش یه مهارتایی داره، من الان نمیخوام وارد این بحث بشم که خودش یه بحث میتونه مستقلی باشه. واقعا اهمیتش رو خواستم خدمتتون بگم. پس حذف کردن خیلی مهمه. اساسا خود استغفار کارش همینه، کارش اینه که این اضافه های خطرناک و آسیبزا رو از محیط ذهن ما و بعد اگر عمیق‌تر شد از محیط دل ما و اگر عمیق‌تر شد از محیط سر ما که اون دیگه اون خزانه نهایی هست، پاکش میکنه و بیرونش میریزه. و چقدر ما به این پاکسازی نیازمندیم و این پاکسازی هم مداوم وقتی انجام بشه بار سبک میشه. درست دیدید؟ مثل یه کسی که سب میکنه، همه چیز به هم ریخته میشه، بعد یه دفعه میخواد منظم کنه، چقدر اذیت میشه. یا یه کسی که کلی اضافه ها رو مثلا چند سال، نمیدونم شما مبتلا به اساس کشی اینا شدید یا نه، خدا نیاره کمتر بیاره برای کسی. خب ما تجربه زیاد داریم، مثلا تو اساس کشی آدم میفهمه چقدر چیزای اضافه بی خوده مثلا همراه خودش کرده و دلش نمی اومده اینا رو مثلا بریزه دور. ما یه مقدار زیادی بارهای اضافه تو ذهنمونه به خاطر اینکه اینا رو به وقت بیرون نکردیم. این که گفتم اگر شب به شب اون خلوت رو داشته باشه انسان و اون روزش رو تنظیم کنه، همون روز داره اضافه ها رو میریزه بیرون، اونایی رو که هستن اولویت گذاری میکنه، تنظیم میکنه، میشه ذهنش مرتب میشه، اون وقت خواب میشه یه خواب آرام. نقطه مقابلش خواب آشفته است. خواب آشفته مال کسیه که عملا این اضافه ها تو ذهنش هست و اینا اونجا دارن اختشاش میکنن، درست مثل اختشاشی های خیابونیه، همش دارن تو کوچه پس کوچه های ذهنش واقعا تظاهرات میکنن و حالت اختشاش آفرینی و امثال ایناست و تخریبه. پس پاکسازیه و سبکسازیه، و چون اینا با هم فرق میکنن، سبکسازی مال اضافه هاست، پاکسازی مال اون بدی ها و زشتی هاست. که اونا رو باید اصلا دیگه اصلا حتما باید و استغفارش باید کرد. ولی بعضی چیزا نه، واقعا زیادیه، برای چی باید تو ذهن من باشه این فلان موضوع؟ یه تأمل میکنم بهش، یه تمرکزی میکنم، میگم نه این واقعا مهمه، میگه نه، خطش میزنم، برو کنار، میرزمش دور، یه خونه تکونی میشه دائما. این پیشنهاد پس ششم ماست، میشه مهندسی ذهن به این معنا. و اگر بتونه انسان این رو یه مدتی به لطف خدای متعال مرتب داشته باشه، بعد از یه مدت نچندان دوری مهارتش رو هم پیدا میکنه. چون خود نظم بخشی، اولویت گذاری، سبک سازی و پاک سازی هر کدومش یک مهارته که با این مهارت‌ها انسان میتونه یه ذهن خیلی مرتب، منظم، همه چیز سر جای خودشه، دستبندی داره، نشانه ها داره، نماد داره، قابل استخراج هست. اون وقت اینجور افراد هم هستن که قوه حافظه شون خیلی قوی میشه. اینا که نظم ذهنی دارن، حافظه شون هم خیلی قوی میشه. تو درس، تو مطالعه، تو همه کارهای جاری زندگیشون. خیلی از وقتا که ما دیدید میگردیم دنبال فلان چیزو پیدا نمیکنیم، به خاطر همین آشفتگیه دیگه، نمیاد تو حالا سر امتحانیم نمیاد، شلوغ ذهن، هیچی سر جاش نیست. در که انسانهای هنرمند دقیقا میرن سراغ همون بالاخره قفسه اصلیه با نمادی که گذاشتن، بعضی استادن دیگه، با همون نمادها میرن، با همون نشانه ها، و از بین مثلا دیگه مثل کتابدار ماهر که شما تا اشاره، حالا الان که این چیزا هم هست، وسایل جدید هم که هست، ولی نه، حتی کتابدارهای ماهر ما داشتیم که بهش میگی من فلان کتاب رو میخوام، در کسری از دقیقه یا حتی کمتر سری میره از بین مثلا هزاران جلد کتاب که اونجا هست، کتاب مورد نظر شما رو میاره و بهتون تقدیم میکنه. خب این به خاطر همون نظم و انضباط دیگه، ولی اگر اون کتابخونه به هم ریخته باشه، نماد نداشته باشه، طبقه بندی نداشته باشه، شما چه توقعی داری از ذهن خودت که بتونه این کار رو برات درست و به موقع انجام بده؟ خرابش کردی، همه چیزو به هم ریختی اونجا. این است. من همینجا یه نکته رو هم بگم، بحثمو تمام میکنم. جلسه بعد یه دوتا، اگر عمری بود، یه دوتا تا بحث حیاتی داریم راجع به همین موضوع. و اون نکته که خدمتون بگم اینه که حتما یادتون باشه چیزایی که برای شما بار عاطفی داره، بار عاطفی داره، این موارد رو تو اولویت نظم بخشی قرار بدید. به چه معنا؟ مثلا ببینید، اگر ما از یه دوستی دلخور شدیم، این برای ما الان بار عاطفی داره. این بار عاطفی کلن در ما انسان‌ها خیلی عوارض تولید میکنه، اما در مورد خانوم‌ها عوارضش حتما بیشتره، به صورت طبیعی بیشتره، به خاطر هوش عاطفیشون و داستان‌هاییست که به طور مستقل گاهی راجع به صحبت کردیم. خب این حالا توی این مثال، من انشالله بعدها به این بحثا برمیگردم اگه عمری بود، چون کار داریم، ولی به مناسبت خواستم بگم مواردی که برای ما جنبه عاطفی پیدا میکنه، یعنی به تعبیر خودمونیش دلخوری ایجاد کرده برای ما. یادتون باشه دلخوری ها جزء اولویت های به اصطلاح این رسیدگی ها هستن، یعنی باید بیاریمش تو محاسبات خودمون، سریع بهش رسیدگی بکنیم، نسخش رو پیدا کنیم و حتما جمع و جورش کنیم، مخصوصا اگر از کسانی باشه که ما ازشون توقع نداریم و خیلی دوستشون داریم. اینجاها بیشتر اذیت میکنه. مثلا مادرها از اینکه یه وقت بچهشون یه ضربه عاطفی بهشون بزنه واقعا براشون قابل توصیف نیست جراحتی که ایجاد میکنه. خودشون اصلا توقع نداره فرزندشه، یعنی کسیه که تمام وجودشو برای او هزینه کرده، حالا ببینه جلوش وایستاده داره. منظور این که این موارد رو حتما در دستور کار باید بگذاریم و حل و فصلش کنیم. حالا هر کدوم از مواردی هم که از این قبیل پیش میاد، حل و فصلش از جنس خودشه، با هم فرق میکنن موضوعات. گاهی میدونید گاهی نیاز به همین داره که تحلیل منطقی و مثبتش بکنیم، به طرف حق بدیم، یا مثلا ممکنه نتیجهش این باشه که باید بریم باهاش صحبت کنیم. حالا هر چی که نتیجهشه باید بریم خلاصه میگم حلش کنید. اجازه ندید تجربه های تلخ که قرین ضربه های عاطفیه توی محیط ذهنتون و روانتون بمونه، چون اینها آثارش غیر قابل توصیف آثار تخریبیش. این همین مقدار خاطر مبارکتون میشه. اینا حتما جزء اولویت های این اصلاح و حذف و پاکسازی و تمیزسازی حتما باشه. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به حق اولیایش، به حق مقرمان درگاهش، به همه ما توفیق بده بتونیم انشاءالله این امکان بزرگی رو که خداوند تبارک و تعالی به ما کرامت کرده، که میدونی از معجزات دیگه، داشتن یک چنین سرمایه بزرگی، این قوه وهمیه و خیالیه، خیلی نعمت بزرگیه. امیدواریم بتونیم شکرگزارش باشیم و از دسترس شیاطین خارجش کنیم. انشاءالله مؤدب کنیم قوه وهمیه خودمون رو به ادب الهی، به قواعد الهی انشاءالله، و امیدوارم بتونیم در مسیر خودسازی و پیشرفت بیشترین بهره برداری رو انشاءالله داشته باشیم. خب ضمناً عنایت دارید دیگه، این بحث‌ها بحثایی است که تنظیم شدهش و اندازه گذاری شدهش کمک بزرگیه به بچه‌های ما. یعنی مربیای ارجمند ما میتونن بعد از اینکه خودشون انشالله بهره مناسبی بردن، میتونن همینا رو به شکل اندازه گذاری شده و مناسب به بچه‌ها آموزش بدن، که بچه هم بتونن انشالله از همین نوجوانیشون، از همین اوائل بالاخره نشاط جوانیشون بتونن انشالله به وضعیت بهتری برسن انشالله. خدای متعال انشالله برکاتش رو مادی و معنوی بر جامعه ما، بر همه مردمان سرزمینمون، بر همه شما عزیزان، خانواده های عزیزتون نازل کنه، بر همه بچه های انجمن اسلامی ما. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی نصرت خودش رو بر مردم مظلوم غزه و مجاهدین فلسطین نازل کنه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی زمینه برگزاری یک انتخاب شایسته و انتخابات مناسب رو هم انشاءالله به مردم عزیز ما کرامت کنه به لطفش و کرمش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.